بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لزمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی الخلال، روز شنبه ششم مهر ماه 1392 مطابق با 22 ذی القعده الحرام 1434.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. همونطوری که مستحضر شدید در روز گذشته درسی اشاره کردیم به این که اگر کسی جاهل به جهل و اخفات در قرائت باشه و اشتباهی عوضی بیاره، مکان جهل اخفات کنه، مکان اخفات جهل کنه، گفتیم که نه نمازش اعاده میشه و نه قرائتش اعاده میشه، هیچ کدومش فرق نمی کنه. امروز میخوایم که این موارد، اینهایی که امکان داره رخ بده برای انسان از نظر اینکه متعلق جهل قرار بگیره، بیایم بگیم در تمام این موارد حکم همین یکسان، یعنی دیگه نماز عاده نمیشه، قرائت هم عاده نمیشه. ولذا ما در عبارت ما بیان کردیم که اطلاق نص و فتوا چنین اقتضا میکنه، اصلاح نص و الفتوا یقتضی عدم الاعاده. ظاهر نص و فتوا اینه که اعاده ندارد، لسلات و القرائه، نه نماز اعاده میشه نه قرائت. و هر جایی که صدق بکند بر او که بگن این جاهل بالحکمه، کسی که جاهل بالحکم باشه در کیفیت مثل همین جهل و اخفات باشه. خب حالا که قرار شد جاهل به کیفیت بنا بشه که اشکالی ندارد، اینجا چند صورت پیدا میشه، 6 تا صورت رو بنده اینجا یادداشت کردم به حضرتون بیان کنم. 6 مورد بیان میکنیم که نماز اعاده نداره، قرائت هم اعاده نداشته باشه. 6 مورد ما به این صورت بیان سواء کان حکم الجهل والاخفات فی الصلات، این حکم و جهر اخفات که درش جهل داره و جاهله، سوا اون کانه بالاصاله، چه این حکم جهرش حکم بالاصاله باشه مثل نماز یومیه، جهر و اخفاتش بالاصاله است، یعنی شارع در نماز یومیه متعارف بیان کرده که در نماز ظهرین اخفات، در نماز عشاءین و صبح جهر، نه بالاصاله این حکم واجبه، اشاره مستقیما اینو برای هر مکلفی واجب کرده. یا اینکه نه، حکم اخفات بالعارض باشه، او کان لعارض، ممکنه حکم اصل اولیش اخفات نباشه، جهر باشد، ولی که لعارضن گفتن باید اخفات باشه، بازم همینطور، یعنی جاهل و این عارضیتش بود که نمیدونست اینجا باید اخفات رو بخونه لعارضه. مثل همون که مثال زدیم، کسی که مأموم در نماز است و عقب افتاده، حالا در قرائت 3 و 4 که مثلا میخواد خودش قرائت بخونه، امام داره تسبیحات میخونه، او باید قرائت رو آرام بخونه، نمیدونست بلند بلند بنکر خونده، اینم نمازش باطل نیست. چون بعضی ها دیدم در بعضی جاها نماز همین کار میکنند، بعد آقایون کنارشون هستن، دیدن نماز تو دوباره پشه بخون، تو چرا قرارت بلند خوندی، پشه نماز تو دوباره بخون، نه نمیخواد دوباره بخونه، نمازش اشکال نداره، از نظر جاهل اگر باشه ایرادی نداره. مثلا این لعارضن اینجا میشه، این یک صورت. صورت دوم باز فرق نمی کند در اینکه این جهل معفو به در کیفیت، به این است که جاهل به اصل جهل و اخفات باشه، خود جهل و اخفات رو ندونه، یا نه محل این دوتا رو ندانه. مسئله جهر و اخفات هم بلد میدونه که یک نماز اخفات جهر، ولیکن محلش رو اشتباه گیره. خیال کنیم، خیال میکرد که نماز عشاءین اخفات، نماز ظهرین بلند خوندنه. پس این جهل در خود حکم نیست، جهل جایگاه حکمه. یعنی نمیدونه از این جهر و اخفات جایگاهش کجاست. اینم باز نمازش عاده نداره. حالا اگر نماز قرائت نماز مغرب عشاء رو یواش خوان، مسئله رو نمیدونه از سال، بازم نماز عاده داره. پس لا فرق باز در جهر بین این که کون جهل و اصل الجهر و الاخفات، او جاهلن به محله ما کما لو زعم ان الاخفات فی الاشاعین و الجهر فی الظهرین. خیال میکرد این طوری اشتباه. اینم یک صورت، این شد دوتا. صورت سوم، کما لا فرق باز بین الجهل کونه جاهلن به حکمه ما او به موضوعه ما. جهلش هم گاهی نمونه جهل هم متفاوته. بعد جا جهل به اصل جهل و اخفاته. مثلا این توضیح دادم جایی که باید یواش بخونه بلند خون بلند خون، خیال میگه مسئله رو نمیدونستم، خیال میکردم اینجوری. یه موقع نه، جهل و اخفات رو میدونه، موضوع این جهت رو نتونه. مثلا بعضی ها دیدید که در نماز که قرائت میخواد بکنن، مثلا حتی تو تسبیحات اربعه اش هم دیدم یک جوری صحبت میکنه، از این قشنگ طرف میاد سبحان الله. این خوبی، این چجوره؟ این خواندنش اشکال نداره؟ خیال میخونه که مثلا داره آرام میخونه. اینه هم خواست این مسئله الان اینجا بگم. گاهی بعضی ها در آرام خوندن هم به گونه ای آرام میخونن که آرام نیست، بلنده. بعد یا به عکس قرائت رو همینطوری بخونه، قرائت رو فرض کنید باید بلند بخونه، حالا قرائت بلندش رو همینطوری بخونه، به حال الله نگرد و این نماز چه صورت داره. جهل به این که نمیدوند این کیفیت جهل نیست، این نمیگه کن جهل، یا نمیدوند این کیفیت اخفات نیست. اگر این جهتش هم وقتی رجوع میکنه به مجتهد مرجعش، یه از آقایی که مسئله بگه آقا من اینجوری خوندم نمازم در جهر اینجوری خوندم، چطور نماز تو مثلا نه بابا اینجوری که جهر نباید اینطوری بخونی، باید قشنگ صدا جوهر داشته باشه. خب حالا این مسئله نمیدونسته، این نماز اینجوری خونده، آیا این نمازش باطله؟ میگن نه، بازم اشکال نداره. اینا فروضیست که آدم بدونه. خوبه فرمودن جهل رو اگر در این جهت که موضوع جهر اخفات را اشتباه گرفته، خیال میکرده جهرم به این مقدار صادقه، حالا جهرش رو به همین صورت آورده که جوهر نداشتی صدا، اما صدا مفهوم میشده ولی جوهر نداشت. منظورم اینم یه قسم باز که فرق نمی کند در جهر، در این که جهر به این که در موضوع خود لفظ جهر اخفات، یا این که نه جهر اخفات رو می دونست و موردش عوضی آورده. اینم یک صورت، این شد سه صورت. صورت چهارم، باز فرق نمی کند در این جهت که اگر قرائت رو اشتباه کرد بین الجهر و الاخفات و جاهل بود، بین این که تنبه به ذالک فی الاسنا، در اسنا فهمید قبل از این که هنوز رو کوبره، یاد شما متوجه شو بی که آقا بشو آقا قرارت تو داره چه یواش میکنیم، اگه نماز مقروش ها نیست ای من باید بلند بکنم، نمیدونست تو یا آقای بدادش رسید وسط قرارت بشو تو نماز تو بلند بخون، چرا آرام بکنی؟ خب حالا تا اینجا که خونده این نمازش اشکال داره؟ نه، تدارک نکنه، وان که میتونه قبل از رکوع هست و وقت قرائت باقیه این قرائت خونده رو تدارک نکنه، گفتن نه لازم نیست، نسبت به خونده هاش تا اینجا درسته، از این به بعد باقی رو بره قرائت رو درست کنه. اینم پس اینم یک لا فرقه در این که این نماز باطل نیست صحیحه، قرائت هم باطل نیست صحیحه، بینی که لو تنب به حفل اصنا قبل رکوع یا این که بعد از رکوع، یعنی قبل تدارک وقت تدارک بگذرد یا وقت تدارک نگذره، اینش هم هیچ فرق نمی کنه، برای اینا مشکل نداره. برابر این پس اینم یک صورت که بگیم که بعد از رکوع باشد و یا قبل از رکوع باشد، تنبه در اثنا باشد یا بعد الفراق باز باشد. این اگر دو تا حساب کنی، یکی تنبه بعد الفراق یا تنبه قبل الفراق، اینی کمان کرده و راحت شد رکوع هم نرفته، یه موقع نه بعد از فراق و رفتن به رکوع بعد فهمیده، هیچ فرق نمی کنی چه در اثنا چه بعد الفراق، هیچ فرق به اینا نیست. اینم راجبه این. حالا میگن صورت بعدی که آخری صورته، یا اینکه نه جهل در حکم از این جهت باشه که خود جهلم باز متعلقش گاهی نگاه میکنی دو چیز هست یا یک چیز. چطور؟ گاهی از باب اینی که جاهل است به حکم، هم نسبت به حکم جاهله، هم نسبت به خصوصیت جاهله. باز بلا فرق بین کون الجهل متعلقا بالحکم والخصوصیت معن، هم حکم رو نمیدونست هم خصوصیت رو نمیدونست، هر دو رو نمیدونست، یا نه فقط اصل حکم رو میدونست ولی خصوصیت رو نمیدونست. باز اینم براتون مثال بزنیم چجوریه. مثلا اجمالا میدونست که من نماز جهریه دارم، نماز اخفاتیه دارم، اینو میدونست که اصل حکم جهر و اخفات رو میدونست، ولیکن اون جهتی که نمیدونست اینه که بالخصوص تفصیلا نمیدونست که کدام از این نمازها جهر اخفاته. چون یه موقع جهر و اصل جهر و اخفات هستن، من جهر و اخفات هستن نمیدونستم، یه موقع بگی نه من شنیدم آقا بالای منبر گفت که ما دو رکعت دو جور نماز داریم، جهری داریم، ولی این جهر چی نمیدونستم که این جهر اخفات رو به کدوم نماز تعلق داد، به نماز ظهر، به نماز عصر. یعنی هم خودش یه موقع میگه نمیدونه و قول حسن هر دو، جهرم نمیدونست اخفاتم نمیدونست متعلقه نمیدونست، هر دو رو مؤمن. یه موقع نه جهر نسبت به اصل خود حکم جهر و اخفات بلد بونه که باید چجوری بخونه قرائت بلند باشه، چجوری بخونه قرائت یواش، اینا رو بلد بونه. اون تو از اینکه اجمالا میدونسته که من نماز جهریه دارم اخفاتیه دارم، پس چی نمیدونستی؟ تفصیلا نمیدونستم به ایه نوع این من این نماز که الان میخواد نماز صبح بخونم جز کدومه، این نمیدونستم. اینجا رو مرحوم صاحب جواهر اینجا آمده لنگر انداخته، کشتی صاحب جواهر، فرمیده اینجا هم به نظر آقایون نماز قادر نداره، اصل حکم جهر و اخفات رو میدونسته ولی به اینکه کیفیت تعلق و خصوصیت رو نمیدونسته. حالا آیا علم اجمالی به وجود حکم جهر اخفات این علم کافیه در این که نماز باید اعاده کنید؟ نماز که نه، این قرائت رو باید اعاده کنید یا نه؟ اینجا صاحب جواهر میگه من آمین گیر کردم توش، حالا شما نظرتون چی باشه؟ صاحب جواهر میگه خب شما چرا گیر کردی؟ برای چی؟ میگه برای که ما قرار بود جاهل به جهر و اخفات باشید. اینکه جاهل به جهر و اخفات نیست، جهر و بلده، اخفات و بلده، مسئلهش هم میدونه، فقط خصوصیت متعلق را دست داده. آیا جهل در خصوصیت هم مثل جهل در خود حکمه؟ این جهت هم همینجا مثل اونه یا نه؟ صاحب جواب میگه به نظر من سختمه که اینجا، ولیزا میگه اقواهما، به نظر ایشون میگه اقوای از این دوتا عدم و شمول. به نظر من این روایتی زراره که خوندیم که جهر فی مولایم بغل اجهار اخفات کرد فی مولای، به نظرم روایت اینجا رو نمیگیره. صاحب جواهر میگه دا میفهمد به نظر من عدم و شمول. چرا؟ می‌فرماید اقتصاراً علی المتیقن من النص و الفتوا، ببریم مسئله جایی که یقین داشته باشیم. روایات ما فتوای علما یقین داشت که هر دو جهت رو ندونه، یعنی هم خود جهت رو که نمیدونه است، هم زمینه خصوصیت هم نمیدونه است، هر دو رو ندونه. ایشون آمدن اینطوری فرمودن، ولی ما از چه البته عروه هم ملاحظه کرده باشید، عروه هم احتیاط کرده ایشون فرموده احوت، اینی که فرموده که کفایت میکنه مشکل نداره، ولی احوت این است که اعاده کند. ما به نظر ما همینطور میاد که انصافا این جهل فرق نمی کنه، این جاهل بودید یا علا کله هان، این عنوان جهل فرق نمی کنه. اجمالا می دانستم که من نماز جهریه دارم در این نماز یومیه اجمع اجمالی نمی گن که جاهل نیست، این واقعا تو نمازی که داری می خونه جاهله دیگه، نمی دونست که این جهل رو نباید اینجا بیاره. علا کله به نظر من عرفن این صدق جهل می کنه، ولی زیاد قوتی در فتواهشون داره که اقواهما العدم، ما گفتیم لا قوت فیه، ما گفتیم درش قوتی نیست، ولیکن احتیاط البته جای خوبی است، مناسبی که آدم احتیاط بکنه بهتر باشه، و الا انصافا دلیل و اینا شاید اونه بگیرد. خب بنابراین این اقسامی بود که قابل تصور بود برای آدم جاهلی که در جهل موضوع، گفتیم همه این هایش کنیم لاشه علی، چیزی برش نید، نمازش درسته، قرائتش هم صحیحه. بعد دیگه یه جمله هم مرحوم صاحب جواهر داره که فعلا جای بحث کردنش نیست، که فرموده که حکم الجهر و الاخفاد حکم القصر و الاتمام. اینم اگه یادتون باشه از آیون داریم که دو جا هست که جهر اجازه داده شده، یکی در جهر و اخفاد، یکی هم در قصر و اتمام، که اگر کسی مسئله رو نمیدونه، البته در قصر و اتمام آیون هر دو طرف رو شاید بعضی ها قبول نکردن، کسی که جایی که نماز مثلا باید شکسته بخونه تمام خونده نمیدونسته، خب آمین اجازه دادن فرمانه نماز شعاده نکنه، جایی که قصری باید بیاره تمام آورد، ولی عکسش رو اعتراض قبول نکردن، جایی که باید تمام بیاره کم آورده. اینو خدا آمین توی رساله هاشون فرمودن که باید نماز شهاده کنن. اینا منظورم حالا حکم جهر اخفات هم فرموده صاحب جواهر حکم القصر و الاتمام که حکم الجهر و الاخفات. این هم یه مسئله خودش جای
اصلا این که صاحب جواهر استدلال میکنه به قدر متیقن و از نصفت و حتی جای استدلال به قدر متیقن هست،
خب شما مخواد بگید که انه و جهر رو
اطلاق داریم، اطلاق لفظی
خب همون خب ایشون خب اشکال ما همینه، ما مخواد بگیم اطلاق اینجا از یه قدر متیقنی
نداریم
منم اشکال ما همینه که ایشون قدر متیقنی، اگه یادتون باشه پیروز من اشاره کردم اینجا قدر متیقنی در واقع میشه، واهش اینجوریه. به هر تقدیر پس اول فرمایش ایشون هم گفته باشم نظر مبارک ایشون بیان شده باشه، بنابراین به نظر حقیر همینست که اشاره کردیم. این مسئله به حمدالله پایان یافت، این که از عبارت مرحوم محقق، البته مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه، نمیدونه آقایون امس کتابش دارن یا ندارن، مرحوم آقای هاشم مرتضی حائری استاد بزرگوار ما که با خدمت شده، ایشون کتابی درباره احکام خلل داره، ماشاءالله ایشون خیلی رفت تو حاشیه و بحث مفصل برده تو لاتعاد و احکام لاتعاد چجوری. البته حالا در اینجا ارتباطی چندان نداره، وای که ایشون هم شرح شرایعه، ولی خب ماشاءالله خیلی بحث داره کلام رو، البته نمیخوام خدای نخواست ایراد بگیرم، سبکشون رفته تو بحثای دیگه خیلی که چجوری میشه این نماز جای کفایت میکنه نمیکنه. خب مشاله ایشون هم اهل دقت بوده، زحمت کشیده، خداوند عوض خیلی ایشون برود، مرد ملایی بود انصافا، خدا رحمت کنه. حالا این قصه من بگم مختصر تمام، مرحوم آیت الله داماد رضوان الله تعالی که اول من تکلم در فقه و فقاهت حوزه در درس ایشون، ایشون مرحوم آیت داماد بود که تمام این مراجع فعلی ما شخصیت هایی که الان در حوزه در رأس حوزه همین و شاگردان مرحوم آیت داماد بودن، خدا رحمت خدمتشون میرفتیم، چون وقتی که مریض شدن دیگه در حال منزل بود دیگه نمیتونستن بیرون بیاد، حالا آمدن بیرون برای درس و اینا، من رفتم زیارتشون احوال پرسیشو بکنم، دیگه دکتر گفته بود که نباید درس بدید، من رفتم من منزل، هیچ کتم نبود، منزلش از خلوتم بود، پشت کرسی رفتم محضرشون، دستشون بوسیدم و خیلی ازشون التماس دعا کردم، گفتم انشاءالله، گفتم حالتون چون که من انشاءالله دعا کنم، اگر اجازه بدن بیام درس بدم خوب میشم. گفت مریضیه من این که درسم تطهیر، اینقدر روحیه عجیبی داشت از درس و بعد. و من به ایشون عرض کردم که جناب استاد بزرگوار، انشاءالله که خوب میشید و تشریف میارید درس و ما از محضرتون بازم استفاده شد، 12-13 سال درسش بودم. گفتم انشاءالله اگر خدای نخواسته حادثه پیش آمد بعد از وجود مبارک شما، ما از کی بخواییم از محضر کدوم بزرگوار استفاده علمی و بهره‌ای ببریم؟ یا خدا رحمتش کنه انشاءالله. ایشون مرتبه فرمود مرتضا میخواد چیزی بگوید، به همین تعبیر مرتضا میخواد چیزی بگوید. و ما فهمیدیم، یا البته من قبل از ایشون هم بگه درسش میرم، از زمان مرحوم آیت الله بروجردی که از درسایی که من انتخاب کرده بودم آقای مرتضی حائری بود، خدمتشون بودم چند دید. من درس ایشون حضور من دیگه 20 سال رفتم، خیلی شرکت کردم. منظور خدا را خیلی مرد با دقتی بود، زحمت میکشید. خدا به حق محمد به همه اساتید بزرگواری که از دست ما رفتن جزای خیر مرحمت بفرمایید. حالا عبارت متن رو براتون بخونم، قرائت کنم کلام آقای محقق رحمت الله علیه. فرمودن که ولو جهل قصبیت السو، ولو جهل قصبیت السو، اگر کسی جاهل شد که نمازش قصبیه، الذی یصلی فیه، که من معلوم داره براتون میخوانم که اگر جهره رو معلوم بخونیم یا اگر مجهول بخونی، یصلی فیه، نداند مثلا لباسی که درش نماز خوانده شده. میفرماد ولو جهل قصبیت الثوب الذی یصلی فیه، یا یصلی فیه اول مکان، یا لباس رو نمیدونه از قصبیه، یا مکان نمازش رو نمیدونه از قصبیه، او نجاست از صوب، نجاست صوب نمیدونه است، اول بدن نمیدونه از بدنش نده، او موضع و سجود، جایگاه سجده رو نمیدونه از نجسی، فلا اعادته، فهمده اینجا نماز اعاده نمیشه. خب این عبارت مد اگر عنایت داشته باشن عزیزان ما، این مربوطه به جهل به حکم نیست، جهل به موضوعه، چون جهل قصبیت، نه این که مسئلهش نمیدونست، نمیدونست لباسش قصبیه، نمیدونست مکان قصبیه. پس آقای مستعذر باشن که مطلب همه جاییست که جهل در موضوعه نه جهل در حکم. نمیدونست لباسش قصبیه یا نه. خب حالا که نمیدونست نماد لباسش قصبیه یا نه، یا مکان قصبیه، چی میشه؟ که فرمودن که لا اعادت للصلات، نمازش اعاده نداره، نمازش درست. در جواهر، صاحب جواهر پشت سر این مطلب میگه که بلا خلاف اجدو، من خلافی در این مطلب پیدا نکردم که بگن که نه این نماز اعاده داره. شو فهمیده خلافی نیست. خب چرا خلافی نیست؟ برای چی نماز درسته؟ برای صاحب جواب میفرماد از باب این که این نهی نداره، کسی که نمیدونه قصبیه نهی نداره، کتابی ها میگیم نمازش برای که نهی در عبادات موجب فساده، منی که نمیدونستم. خب پس طهارت شرط نیست؟ آیا در نماز طهارت شرط نیست؟ آیا اباحه شرط نیست؟ طهارت اباحه جز شرطیاته که آیا آب کنه شرط نماز نداره؟ چطور فهمدن؟ دیگه از باب این که خب وقتی موضوع رو نمیدونم، نمیدونستم قصده، و آدمی که نمیدونه قصبه که میشه نمیتونم بگن آه اجتناب کن، اجتناب کن، اجتنه پیشه اجتنه، که نمیدونه قصبه که بنا نداره اجتنابه شده، این بنا داره. اباحه شرطه؟ بله شرطه، اما اباحه برای کی شرطه؟ برای کسی که عالم به مسئله باشه، عالم به موضوع، نه حکما، بدونه. منی که نمیدونم بنابراینه، پس مجرد شرطیت معلومش کفایت نمی کنه. حتما علاوه از این علمم میخواد، یعنی اباحه شرطون برای کسی کان عالمن بداند مسئله رو، بداند موضوع رو، موضوع رو بدونه که این بس به اباحه نداره. پس شرطیت اباحه یکی از شروط هست. راست میگی که نماز باید در ظرف مباح، در لباس مباح، در مکان مباح آورده بشه، اما به شرطیت در صورتی که علم داشته باشه. پس صرف این که شرط اباحه هست کفایت نمی کنه آقایون، بلکه ما باید علاوه از این که اباحه، اباحتون مع العلم شرطون، نه مجرد الاباحه. اینطوری میشه. پس برابری نماز اعاده نداره. چرا؟ چون الان فاقد شرط معنای خودش نیست، وجود مانعی درش نیست. حالا قصدیت مانع، شرطیت اباحه است، اینا باید بحث جداست. الاباحت و شرط و یا قصدیت مانع، اون این دو تا هست، هر کدوم باشه. حالا شما بگو الاباحت و شرط و فرق میکنه، بگو الامان، بگو نه قصدیت مانع اون باشه. علی کل حال علم میخواد، تا علم نباشه معنی نداره. بله، اگر شارع مقدس شرطیت مطلقه بذاره، شرطیه مطلق درسته. مثلا مثل در طهارت عن الحدث، طهارت عن الحدث شرطیت داره، اما شرطیت مطلقه داره یا شرطیت مطلقه و شرط به علم؟ نه، طهارت عن الحدث شرط للصلات واقعا، نه شرط للصلات به حسب علم. پس شما اگر نماز تو خواندی خیال میکردی وضو داری، بعد مارشو من وضو نداشتم که این نماز عاده نکنه. چرا؟ نماز عاده عاده بشه. خب چرا؟ برای چی؟ چون طهارت عن الحدث شرط واقعی جل صلات، چون امام فرموده لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به طهور. پس اگر نماز بخواید بشه نماز، باید حتما با طهارت بشه. خب بنابراین پس طهارت عن الحدث شرط واقعی جل صلات، شرط واقعی معناش اینه علم و جهر توش دخالت نداره. خب لا یقا، خب مگه شما نمیگی لا صلات الا به طهور؟ خب بله، خب اینم طهارت خبث هم میگیره دیگه، که الان در نجاست صبح هم دید اشکال نداره. این به دلیل خارج جداست. اگر لولا دلیل خارج نداشتی و طهور رو هر دور اجازه میدادی شما لا صلات الا به طهور، بگی مطلقه دیگه، طهور میخوان عن الحدث او عن الخبث، هر دور میگیره اطلاق دار. خب این میشه، ولی دلیل خارج آمده که ایشالله الان برای تو میخونم، ایشالله الان تذکر میدم محضر، به دلیل خارج میفهمیم که شرطیت و طهارت عن الخبث علمی جون لا واقعی جون، یه دلیل خارج. بله بقول شما اگه لا صلات و لا تمور عبادت مطلق میگیره، راست میگی، هر دو بسته همه طهارت عن الحدث، طهارت عن الخبث. ولی به دلیل آخر که الان برای تو نیبوز اگر فرصت کردم وقتم باید خوندم، معلوم میشه جدا میشه. بنابراین پس اباحت المکان، حالا یا شرط یا بگو نه خیر قصدیت مانعون، اما مانعیت علمیه نه مانعیت واقعیه. بنابراین این فرمایش صاحب جواهر فرمودن به این که مسلم اینجا من نهی ندارم، چون ایشون معنای مانعیت گرفته، از این که نهی میگه منظورشون مانع گرفتن، فرمودن لعدم وجوده، نه این برای آقا نهی ندارد، در اینجا نه این سرون، برای کسی که موضوع را نمیدوند. پس صرف شرطیت الاباحه لا یستلزم الاعاده، مگر ثابت بشود که این شرط واقعیه، و این ثابت شدنش هم نمیشه الا به دلیل مستقل جداگانه بیاد اثبات بکند، که مثل طهارت الحدث. خیلی خوب، بنابراین بله، اگر علم پیدا کرد به قصبیت، وقت اونجا دیگه مسلم امر منجد میشه براش، من مطمئن شدم که اینجا قصبه. خب حالا که مطمئن شده قصبه، صاحب جواب میشه اگر علم به قصبیت پیدا کرد، این نمازش باطلون. چرا باطلون؟ اگه من یقین پیدا کردم لباسم قصبیه، علم پیدا کردم و همین لباس قصبی نماز خوندم، چرا باطلون؟ صاحب جواب میگه لعدم جواز اجتماع الامر و نه، صاحب جواب این نماز باطله برای که اجتماع امر و نهی جایز نیست. خب حالا آقای اجتماع امر و نهی، مگه شما امتناعی هست یا ما اجتماع هستیشی؟ حالا صاحب جواب منوشه امتناعیه، در عدم جواز منوشه ایشون امتناعیه، یعنی چیزی که امر بهش هست که نهی نمیتونه باشه، نهی باشه امر نمیتونه باشه. خب من اینجا دیگه نهی داره از این لباس رو نباید بپوشم، پس دیگه امر به صلات با این لباس ندارم. شون میگه لعدم جواز اجتماع الامر من نه، چون اینجوریه پس این میشه من یا ان و نماز باطله. ما عرض بکنیم که علت اینجوری ندارید، کلن بگید این نماز علا کل حالن باطله. چطور؟ سوا اون قلنا بل امتناع، که صاحب جواهر نظرش عدم جوازه، و سوا اون قلنا به جواز اجتماع. خیلی از علماء امروز الان قائل به جواز اجتماع هستن، میگیم در جواز اجتماع امر نه بدن نماز باطله. چرا باطله؟ میگیم به علت این که چون امر امر عبادیه، امر عبادی از این جهت باطله که قابلیت ان یتقرب به ندارد. چیزی که ما مبغوض مولاست قابلیت نداره که یتقرب به، ولی زایون میگن قصد قربت از اینجا شخص چیزی که میداند این قصدیه و میداند که این مبغوض مولاست، این بهات قصد قربت الالله بکنه نمیشه. چرا؟ برای که عمل عبادی با قابلیت ان یتقرب به بشه باشه، و الا اگر نماز عبادی نبود پس قربت نمیخواست، چه اشکالی داره؟ هم در واقع نهیش اونجا هست کتکش میزنن، هم عمرش از اشکال. حالا مثلا میگم مذهب لباس ها با آب قصی بشونم، به نظر شما این که چیه؟ اشکالی داره؟ نه. چرا؟ برای که این جمع بین امر مناشون این لباس فرض کنم واجبه بشونمش، نذر کردم لباس واجبه برم بشونم، نذر کردم به این آب برم، اما حالا این آب چی شده؟ قصیه، میدونم قصیه، حالا رفتم لباس نجس هم با آب قصیه بود. خب بما انه این نذر منه باید عمل کنه، بما این که این آب قصیه حرام نیست. حالا آقای اینجا چی میگه؟ جمع بین شما امر نه نشده. چرا؟ اشکال نداره، هم امرش امتثال کرده از بابی که نزدش ما خواه شده، هم از طرف بیاد کتکش میدارد که چرا به آب غزبی آب کشیدی، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین پس علت این مطلب بطلان نه از باب عدم جواز اجتماع الامر نه، شما به این ما بمیسید به این که لأصل این که چون متعلقش امر عبادیه، با عبادی بودن متعلق نمیتوان هر دو رو جمع کرد، هم امر باشد هم نه باشد. امروز فکر کنم بس باشه، و صلی الله علی محمد و آله.